بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أمور على نحو تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافأة لصلاحيته لإفادة غيره بحسب السلام عليكم بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي، وهذا هو المجمل ويكون حجة في إثبات الجامع على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتمليه أو محتملاته. خب دیروز عرض کردم طبق تقسیم ایشون ما اگر بخوام از یه دلیل شرعی لفظی استفاده کنیم برای استنباط احکام فقهیه، متوقفه که در سه مرحله از اون دلیل شرعی بحث رو تمام کرده باشیم. مثلا فرض فرمان که زراره در وسائل روایتی را زراره نقل کرد از امام صادق علیه السلام فرمود که صلوا صلاة الصبح. ما اگر بخوایم از این روایت در وسائل استفاده کنیم و روی این روایت بخوایم رساله عملی ما رو بنویسیم، باید در این روایت از سه جهت بحث کنیم. جهت اول تحدید دلالتش، صلو به چی دلالت داره؟ به وجوب دلالت دارد یا به استحباب دلالت دارد یا به قدر جامع، که قبلا اسمش رو علما گذاشته بودن به نام مباحث الفاظ. اول تحدید کنیم دلالت و معنای این لفظ صلو را چیه. بعد از اون که اینو تحدید کردیم فهمیدیم که ظهوری در وجوب دارد یا ظهوری در استحباب، در مرحله دوم بحث کنیم که این کلام کی گفته این صلو را؟ ما که امام را ندیدیم، از امام که نشنیدیم، این زراره گفته. آیا شخص ثقه راست میگه، دروغ میگه، به نقلش اعتماد میشود یا اعتماد نمیشود؟ این بحث دوم بود به نام حجیت خبر واحد که اینم تمام کردیم. دیروز رسیدیم به بحث سیوم. حالا اون دو جهت هر دو تا ثابت شد، هم ثابت شد که صلو ظهوری در وجوب دارد و هم ثابت شد که زراره مثلا خطا نمی کند، شخص ثقه، هرچی را گفته از امام نقل کرده و امام این کلام را فرموده. بحث سوم در خود کلام امام، کلام امام ظهورش حجته یا نه، یا باید همیشه نص باشه؟ دستوراتی را که امام برای ما بیان فرموده اند، در چه حالتی بر ما این دستورات لازم الاجراء و لازم العمل؟ آیا به ظهور کلام امام میشه مراد امام را تشخیص داد یا نه باید صبر کنیم تا نص کلام امام بیاد تا ظهور مرادش را به دست آوریم؟ بدون نص کلام ما با ظهور نمیتوانیم مراد مولا را تشخیص بدهیم و بهش عمل کنیم. این بحث سومه که دیروز وارد شد. ایشون اشارتاً فرمود در مقام اثبات حجیت دلالت، دلالت توریزگاه قطعیه، کلام امامه یا فعل امامه هرچی باشد، علی کل قد داریم که این معنا مرادشه. خب اگر قد داشتیم اینجا دیگر جای بحث شبهه ای اصلا نیست، برای اینکه حجیت قد ذاتیه تمام میشه، خب بر ما واجب العمل میشه، باید اون دستور را عمل کنیم. اگر چنین چی قد بود، و این قطع هم فرمود گاهی از فعل پیدا میشه گاهی از قول پیدا میشه. قطعی که از فعل پیدا بشه، مثلا انجام دادن امام، دلیل قطعی بر مشروعیت عمل، و الا مشروع نباشد خب فعل حرام را امام انجام نمیدهد قطعا، این دلالت قطعیه. یا قول امام باشد، اونم در جایی که نص باشد و قرائن 10 تا 20 تا قرینه هم پشت سر هم، تا یقین کنیم که مراد امام از صلو وجوبه، استحباب مرادش نیست. اینجا اگر قد پیدا کنیم به مراد امام، بازم از باب قد حجت دیگه نیازی به بحث ظواهر نداریم. گاهی کلام امام طوریه که مجمله، آقا در جایی هم که کلام امام مجمل بود، درست ظهور حجته، درست زراره دروغ نگفته، کلام امام خوب، ولی کلام امام مثل اینه که ما خود ما از امام شنیده باشیم. خب اگر کلامش مجمل بود، سه چهار معنا احتمال رفت، هیچ طرف را ما ثابت نمیتونه، ولی زا گفتن که مجملات حجت نیست، برای اینکه انسان متردد میمونه. این چرا مجمله؟ میفرماد برای که احتمال این اراده این معنا با احتمال اراده اون معنا هر دوتا مساویه. مولا گفته جئنی به عین، برای من عین بیار. خب ما میدونیم یه معنای عین طلایه، یکیش هم نقره. ما نمیدونیم آیا طلا را خواسته تا بیاریم یا نقره. نتیجتا اینه که ما در این تکلیف شک داریم، دستور مولا برای ما مشخص نمیشه، وقتی نشد اطاعتش اینجا واجب نیست. بله یه وقتی میگم از باب احتیاط هر دوتا رو بیارم اون مسئله دیگریه. علی کل از خود این کلام، از خود این دستور که گفته جئنی بعینین، احتمال اراده طلا با احتمال اراده نقره هر دوتا مساویه. اینم میشه کلام مجمل و اینجا هم چیزی به دست ما نمیاد، اینم بره کنار. پس مجملات حجیت نداره. گاه نه کلام امام توریست دو تا احتمال هست درش، یکیش 99%، یکیش 1%. مولا گفته سلو احتمال این که وجوب را اراده کرده باشد 99%، احتمال این که استحباب را اراده کرده باشد 1%. یا رأی تو اسدن گفت، البته در باب عوامل نیست، اول در خزایای خبریه. رأی تو اسدن احتمال این که رجل شجاع حیوان مفترس را اراده کرده از او خبر داده 99%، احتمال این که رجل شجاع را اراده کرده باشد 1%. اینجا کلام رو بر کدوم معنا حمل میکنیم؟ میگه اینجا اراده حیوان مفترس اولایه، اولا یعنی ازهره، 99% نسبت به احتمال اراده رجل شجاع. حالا احتمال اراده اون قوی شد، با این قوت احتمال میتوانیم ما هم بیستیم پایش بگم مراد امام حتما همینه، با اینکه 1% احتمال میدیم که شاید مرادش این نباشه. اینه میگن ظهور. آیا این ظهور حجته؟ اگر حجت بود معنایش چیه؟ بر طبق ظهور تشخیص میدیم، میگیم مراد مولا همین طرف احتمال قویه، به اون احتمال ضعیف اعتنا نمی کنیم، بنا میذاریم که اون بنا مراد امام نیست و دستور امام همینه، این طرف را انجام میدیم. اگر گفتیم ظهور حجت نیست، نتیجه اینه که باز ما مترددیم، نمیدانیم مولا وجوب را اراده کرده یا استحباب را. هیچ طرف فتوا داده نمیتوانیم، برای اینکه خب ولو این طرف ضعیفه ولی بازم احتمالش هست، امکان داره که مولا این معنا را اراده کرده باشه. این بحث علما بحث کردن که آیا ظهور حجته و یا ظهور حجت نیست. و ایشون میفرماید که شاید در این اواخر و شاید در اوائل هم شاید همینجوری باشه، الا بعض استثناءاتیه و الا کسی منکر حجیت ظهور نیست. کبرا را قبول دارن، مثلا میسی صاحب قوانین میگن ظهور قرآن حجت نیست، بله که برای اینکه مختص به اونایی که در حین نزول آیه بودن. یا اخباریین مثلا میگن ظهور کل قرآن حجت نیست، یا استثناء و الا ظهور کلام عادی و عرفی را کسی تا هنوز شاید منکر نباشه. بس در این چی دلیل داریم بر این که حجت باشه؟ دو تا دلیل بیان میکنیم، یعنی از دو راه در حقیقت روحش به یه دلیل برمیگرده. و قد يدل الدلیل الشرعی على احد امرین، گاهی دلالت میکند کلام امام یا فعل امام بر یکی از دو تا امر، او یکی از دو تا چند امر. علا نحوین، بر نحوی دلالت بر یکی از چند معنا می کند که تکون صلاحیته لافادت ای واحد منها مکافئه، که بوده باشد صلاحیت این کلام این دلیل شرعی مر افاده هر کدامی از اون معانی را و اون محتملات را صلاحیتش مکافئه. احتمال این که از این طلا را اراده کرده باشد این مکافئه و مساویه با احتمال این که از این نقره را اراده کرده باشه، هر دو تا هم کفه یعنی مساویان هر دو احتمال. این لفظ مجمل همیشه اینجوریه. چرا آقا هر دو احتمال میره؟ میفرماد به خاطر اینه، لصلاحیته لافاده غیره، برای اینکه این کلام این دلیل شرعی صلاحیت دارد که افاده کنه غیر طلا را، صلاحیت داره که نقره را هم افاده کنه. چرا؟ طبق قوانین نظام لغت. خب نظام لغت اینه که باید وحش شده باشد یا معنای مجازی باشه، و حالا که همونطوری که طلا موضوع نشه نقره هم موضوع، بس به حسب نظام لغت میتوانه که از شاره از جئنی به عین طلا را اراده کنه و میتواند که نقره را اراده کنه. و اسالیب تعبیر العرفی و روش سخن گفتن به حسب محاورات عرفی میتوانه اینه اراده کنه، میتوانه اونه اراده کنه، ولذا هر دو تا در احتمالش در ذهن ما میاد، یا اینه یا اون، نمیدونیم کدومش. و ها داه و مجمل، و اینه میگن مجمل، و مجملات قرآن و روایات حجت نیست، برای که ما تشخیص نمیتونیم بدیم که مراد خداوند و مراد امام چی. و یکون حجتا فی اثبات الجامع، بله در اثبات جامع حجته، علا اساس العلم، بر اساسی که نسبت به جامع قد پیدا میکنیم، یعنی جامع یعنی احدهما. مولا که گفته سلو، نسبت به این که نماز یا واجبه یا مستحب، در صورتی که احتمال اباحه و اون اقوال ضعیفی که در معالم گفتن اونا نباشد، پایش در بین نباشد، خب یقین پیدا میکنیم امام یا وجوب اراده کرده یا استحباب، پس احدهما را یقینا میدانیم که اراده کرد. بله اثبات الجامع علا اساس العلم، این اثبات جامع بر اساس علم، یا در فعل امام، مثلا یه مولا را یه مولا امام یه عملی را انجام داد، خب نسبت به اصل قدر جامع بین وجوب و استحباب و اباحه یقین پیدا میکنیم این عملی را که انجام داده یکی از این سه تا هست، اما کدوم میشه نمیدونم، جامع ثابت میشه، خصوصیت افراد ثابت نمیشه. و يكون حجتا في اثبات الجامع على اساس بان المراد لا يخلو من احد محتمليه، بان كه مراد امام خالی نیست از یکی از دو تا محتمل این دلیل شرعی. این دلیل شرعی درش دو تا احتماله، یکیش قطعا امام اراده کرده، کدومش نمیده، در جایی که دائر بین دو احتمال باشه، در جایی هم که دائر بین چند تا احتمال باشه یقین پیدا میکنم یکی از این چند تا را اراده کرده قطعا. هذا فيما اذا كان الجامع اثر، اگر برای جامع اثری باشد که قابل باشد برای تنجیز، بالعلم المذکور، به اون علم مذکور قابل تنجیز باشد، مثلا بعضی اوقات فرض میکنیم که امر دائر بین وجوب و یا وجوبی دو شیئه، مثلا مولا گفته اکرم زیدن، اکرام کن زید، ولی زید مجمله، برای اینکه دو تا زید دارم، یه زید تای کوچه دارم یک سر کوچه، مولا که گفته اکرم زیدن، آیا کدوم فرد را اراده کرده نمیدانیم، پس خصوصی زید سر کوچه بر من واجب الاکرام نمیدانم، ثابت نشده، خصوصی زید تای کوچه بر من واجب الاکرام نمیدانم، ولی احدهما قطعا بر من که جامع باشد واجب الاکرام. و این احدهما چی دارد؟ اثر دارد، اثر چیه؟ گیر کرد آقا، اثرش اینه که واجب میشه احتیاط، از باب احتیاط باید هر دوتا را اکرام کنم، یا در ظهر و جمعه اثرش اینه که هر دوتا را باید انجام بدم از باب احتیاط، در جایی که قابل باشه برای تنجیز بالعلم المذکور. و اما کل واحد من المحتملات بخصوص، و اما هر کدامی از محتملات به تنهایی، خصوص نماز ظهر را بگویم واجبه نمیتوانیم، خصوص نماز جمعه را بگویم واجبه، فلا یثبت بالدلیل المذکور الا، مگر اینکه خب قرینه باشد، الا مع الاستعانه بدلیل خارجی على نفی المحتمل الاخر، دلیل خارجی و قرینه بیاد بر اینکه اون احتمال دیگر مراد امام نیست، اون وقت معین میشه به یه دانه. فیضم الى اثبات الجامع، خب اصل جامع را که با خود دلیل مجمل ثابت کرده بودیم که یا ظهر واجبه یا جمعه، بعد قرینه اگر آمد که نه جمعه واجب نیست، نفی وجوب جمعه را با دلیل مجمل یجا کنیم، نتیجه میدهد که نماز ظهر واجبه. فیضم الى اثبات الجامع فینتج التعیین فی المحتمل البدیل، نتیجه میگیریم که معین میشود در اون محتمل بدیل، یعنی جمعه که واجب نشد، پس چی واجبه با این دلیل مجمل؟ با ضم قرینه ثابت میکنیم که ظهر واجبه. اینا هذا کله لا کلام فیه، ولیکن حالا رسیدیم به اصل مقصد، گاهی کلام امام ظهور داره، نه مجمل نه قطعی، نه نص نه مجمل، ظهور داره، یه طرف احتمالش 99، یکی هم 1% یا 2%، اینجا چیکار کنیم آقا؟ این طرف 99% بر ما ثابت میشه، یا مادامی که احتمال ضدش هم میره ولو ضعیفه، نه او ثابت میشه نه ای ثابت میشه، چجوری آقا به عقیده شما؟ ظهور حجته یا نه؟ نه حجته، حجت نیست. و قد یدل الدلیل الشرعی علی احد امرین، دلالت میکند دلیل شرعی بر یکی از دو تا امر، مثل همین سله، حالا مجمل فرض نمی کنم، اون اقوال معالم را قبول نداریم. فرض کردیم که موضوع صیغه امر در لغت عرب وجوب، و به مجرد مولا گفت سلو، احتمال این که وجوب را اراده کرده باشه چند درصده؟ 95%. احتمال این که اینجا خب باب المجازی هم در لغت عرب واسع، اون احتمال این که اینجا معنای مجازی را اراده کرده باشه چند درصده؟ مع اولویت دلالته، با اینکه اولویت دارد دلالت این کلام بر یکی از این دو تا معنا که وجوب باشد، مثلا به نحوی اولویت دارد که ینسبق الی الذهن تصورا، تبادر میکند و منسبق میشد به سوی ذهن ما، هم به حسب خطور بر مستوای مدلول تصوری. مدلول تصوری همون مجرد خطوره، به مجرد لفظ سله را شنیدم وجوب در ذهن ما خطور میکنه، اما اینو قصد کرده یا نکرده گوینده نمیدونه، هنوز قصدش را و مرادش را کشف نکرده، فقط مجردی خطوره بر مستوای مدلول تصوری. و تصدیقا، در مقام تصدیق که ما تصدیق کنیم از این کلام که آقا چی را قصد کرده گوینده، و اونم زودتر در ذهن ما وجوب تبادر میکنه، تصدیقی به وجوب میکنم. و تصدیقا علی مستوای مدلول تصوری. و ان کانت افاده المعنى الاخر، ولو که تصور استحباب از لفظ سله، و هم تصوران که تصور بشه در ذهن ما، و هم تصدیق کنیم که امام مجازن از سله شاید وجوب را اراده کرده باشد، این احتمال ممکنتون، این خلاف برهان نیست، قطع به عدمش نداره، ممکنه و محتمل ایزن به حسب نظام لغت، چون در لغت عرب ما خواندیم که باب المجاز واسعون. خب شما نگو که باب المجاز درست واسعون، ولیکن باب المجاز مع القرینه واسعون. خب احتمال میدیم شاید اینجا هم قرینه بوده، یا قرینه را ما نشنیدیم، یا ما ملتفت نشدیم، یا قرینه را راوی از بین برده. این احتمالات چون در ذهن میاد، لذا یه دانه احتمال این که امام از این کلام استحباب را اراده کرده باشه از بین نمیره، این احتمال میمانه سر جایش، ممکنه و محتمل ایضا به حسب نظام لغت و روش تعبیر و سخن گفتن. و هذا هو الدلیل الظاهر، و این دلیل را میگیم ظاهره، سله ظهوری در وجوب دارد، احتمال اراده استحباب هم درش هست، منتها او 99%، این 1%. و فی مثل ذلک یحمل علی المعنى الظاهر، و در مثل همچو کلا دلیل شرعی، علما گفتن، کل اهل عرف گفتن که مقصود طرف را با همون احتمال 99% معین میکنیم، میگیم که مراد آقا اینه نه اون 1%. چرا آقا؟ به چه دلیل، به چه مجوزی معین کردین که اون احتمال قوی مرادش محتمل قوی؟ لأن الظهور حجتون، برای اینکه به بنای عقلا گفتن ظهور حجته در تعیین مراد متکلم، و هذه الحجیه لا تقوم على اساس اعتبار علم، و این حجیت ظهورم قائم بر اساس علم نیست که ما بگم از سلو ما یقین پیدا کردیم که مراد وجوبه، نه یقین پیدا نکردیم، 99% فهمیدیم که وجوبه، ولی 1% هنوزم احتمال استحباب هست. با اینکه این یقین نیست ظهوره، و عقلا گفتن که ظهورم حجته، لأن ظهور لا یوجب العلم دائما، ظهور که موجب علم نمیشه همیشه، بله گاهی اگر این ظهور علاوه بر ظهور یک قرینه دیگه هم بهش اضافه شد ممکنه که مجموعا مفید علم باشه. بل علی اساس حکم الشارع بذلک، بلکه بر چی اساس ما اعتمادی به ظهوری کلام مولا میکنیم؟ برای اینکه خود شارع گفته که همیشه دستورات مرا و مرادات مرا و اهداف مرا با ظهور کلامم تشخیص میده، من باید واجب کردم که همیشه اهداف مرا از راه ظهور کلامم تشخیص. خب اگر مولا همچو دستوری داره، ظهور مولا بر ما، ظهور کلام مولا بر ما واجب عمل میشه. و یعبر عن حجیت الظهور به اصالت الظهور، و تعبیر میشود در اصطلاح علم اصول از حجیت ظهور به اصالت ظهور، میگن میگن اصالت ظهور جاری کردیم، اصالت ظهور یعنی ما تمسک کردیم به ظهور این کلام و ظهور این کلام بر ما حجت، این اصالت ظهور یعنی کل ظهور حجتون، این معنایشه. کما اینکه بله، و علی وزن ذلک، بر وزن این اصالت ظهور گفته میشه اصالت العموم، جای نمیگن که آقا تمسک کرد به اصالت العموم، تمسک به اصالت العموم یعنی چی؟ یعنی اینجا کلمه عام ظهوری در عموم داره و کل ظهور حجت، این معنای تمسک به اصالت العمومه، و ها کذا معنای تمسک به اصالت الاطلاق و اصالت الحقیقه. مولا گفته سل سل، خب این سلی معنای حقیقی داره که وجوبه، یه معنای مجازی دارد که استحبابه. اینجا ظهور بر کدا میشه؟ داره ظهور دارد بر معنای حقیقی. ما میگیم اینجا اصالت الحقیقت جاری میکنیم، یعنی اینجا اصالت ظهور لفظ در معنای حقیقیش حجت بر ما، این معنای اصالت الحقیقت. و اصالت الجد، اگر یک کلام مولا گفت، احتمال این که این معنا حکم واقعی نباشه، این تقیتن گفته، نه تو شوخی که در امام شاید معنا نداشته باشه، بله در موالی عرفی شوخی میشه، آیا از روی جد گفته یا از روی تقیه گفته، اصل اینه که از روی جد گفته، یعنی اینی که گفته حکم الهیه. و غیر ذلک من مصادیق لکبر حجت دور. خب تا اینجا تمام شد آقا، اصل بحث رو فهمیدیم. چی حکم؟ بله اگر نداشته باشه که ما حق نداریم عمل کنیم، بنده خدا چی میگید؟ ما خب گفت از اول شب کتاب لیلی را تا سحر خواند، آخرش هم معلوم نشد که لیلی مرد بود یا زن. ما همین الان داریم میخوریم که آیا شارع همچون حکمی کرده که بر شما واجب کردم؟ خب اگر شارع به ما دستور نده، ما حق عمل به ظهور کلام مولا سیره، سیره عقلا یا سیره متشریعه؟ سیره عقلا خب میگه در امور کار و بازار به ظهور کلام، یا آقای آمد از تهران یا قصه را نقل کرد، کلام مسجد ظهور دارد، شما به او اعتماد میکنید، میگین قصه از این قرار بوده. خب این چه ارتباطی با حکم شریعت داره؟ احکام شرعی، در احکام شرعی ظهور حجته یا نه؟ نه در امور عادی، در امور عادی که کاری به شارع نداره. در احکام شرعی بخوایم ما تکیه کنیم به ظهور، نیازی به دستور دارد؟ به دستور ما نمیتونیم تکیه کنیم به ظهور. خب هم امضای شارع معنای جل شد دیگه، تازه به ضرر خود حرف زدیم. عقلا در کارهای عقلاییشان، در اغراض تکوینی، در اهداف شخصیشان تکیه به ظهور میکنن یا نه؟ بگو. شما رفتین در خانه، بچت گفت فلان آقا آمده بود یا فلان کار شد، این کلام بچت یه ظهوری داره، شما طبق اون ظهوری کلام بچت قضیه را حل و فصل میکنی یا نه؟ این معنایش اینه که شما در امور عادی عمل کردی به ظهور، در اهداف شخصی. میری در دکان دواخانه، میگه آقا فلان قرص آسپرین بده، این قرص آسپرین ظهورش در همون قرص آسپرینه، و الا ممکنه شما مجازن از قرص آسپرین یه بعد که قرص دیگر بلد نیستم اسمش رو چیه؟ چی؟ و چی؟ والیوم. ممکنه شما از قرص آسپرین مجازن قرص والیوم گفتی؟ آلیوم. خب خواب آور خواسته باشین شما، خب مجازن که امکان داره، باب المجازه واسه اون. خب اون آقای دکاندار چرا به ظهوری کلام شما تکیه کرد؟ اینا عمل در احکام شرعیه نیست، اینا در اهداف، بگو، اهداف شخصیه. به عبارت اخرى ما دو جور هدف داریم آقا، گاهی اهداف تکوینی و شخصیه، گاهی اهداف تشریعیه. در اهداف تشریعی هدف ما چی آقا؟ مولا یه هدفی داره که نماز رو بر ما واجب کرده، یه هدفی دارد که این کار انجام بشه و فلان مصلحت گیری این بنده خدا بیاد. اما هدف ما بندگان خدا چیه؟ در امور تشریعی، در احکام تشریعی، تمام هدف ما اینه که زیر کتک نریم دیگه، بیشتر از این کاری نداره. کاری بکنیم که ما پیش مولا حق استحقاق عقاب بگو نداشته باشیم. خب اگر ما طبق ظهور کلام مولا عمل کردیم و در واقع مراد مولا هم این ظهور نبود، مولا بعد ملتفت شد میگه کی گفته بود به ظهور کلام عمل کن؟ حق کتک داره یا نه؟ کی میشه کتک از ما برداشته شود آقا؟ بگو. خودش دستور بدید که طبق ظهور کلام من عمل کنیم، ولی اگر دستور نداده باشه ما عمل کنیم مخالف واقع در آیت، پدر ما را مولا در میاره. خب حالا ببینیم که حجت ظهور یا نه. در امور عرفی جای شک نیست، حجت، حجت به این معناها معلوم شد. تو حجت دو معنا داره در اکثر کلمات علما و اصولیین و محققین، این دو تا معنا با هم خلط شده. مرحوم شهید صدر هی روش زیاد فشار دارد می آورد بر این که خلط نشه بین اینها. میگیم ظهور در عرف حجته. در عرف حجته یعنی چی؟ برای به دست آوردن اهداف شخصی. شما در یه شهر وارد شده، نابلدین، آقا از یک کسی سوال میکنین قصابی کجا، میگه قصابی اون طرفه. این اون طرف گفتنش ظهور داره برای اینکه واقعا اونجا قصابی باشه. شما میرین، این رفتن شما معنایش اینه که ظهوری کلام این آقا قصابی رو به شما ارائه داد، نانوایی رو ارائه داد با یک کلام، فرد فرماین حمام ارائه داد با یک کلام. خب اینا ظهوره. با این ظهورا شما یا تشنه این آب را نشون داد، گفت این طرف آبه، شما فورا دنبالش میرین. این رفتن شما در حقیقت عمل کردن به ظهوری کلامی اون طرفه. مونتا اینجا به چه عنوان شما عمل کردین به حد به ظهوری کلامی آقا؟ برای به دست آوردن هدف که آب آب برسی. و الا اگر عمل نکردی به خبری آقا کتک میخوری. بگو پس اینا اهدافه شخصی. بین ما به ظهور کلام مولا اگر عمل نکردیم و این حجت بود چی میشه آقا؟ نه اینکه با آب نمیرسیم بلکه کتک میخوریم. پس ما در باب حجیه، در باب احکام شرعی اینجور حجت میخوایم. حجتی میخوایم که اگر بهش عمل کنیم و خلاف هدف مولا بشه. در واقع ما طبق ظهور کلام مولا عمل کردیم، روز قیامت معلوم شد که غرض مولا این وجوب، این ظهور نبوده، قرینه بوده، قرینه مخفی شده بوده. ما را کتک نزنه، ما از زیر کتک در بریم. اینو میگن حجت شرعی. نمیگن منجز و معذر. معنای حجت منجز و معذر، منجز و معذر یعنی همون عقاب آور. پس در امور تکوینی اعتمادی به ظهور کلام اهل خانه، زن و بچه یه چیزی میگه، اهل بازار میگه، دکاندار، مشتری، مغازه، اهل اداره، به عمل اعتماد کردن به ظهور کلام اینها یک معنای حجیته، یعنی برای به دست آوردن اهداف شخصی. این کاری به شارع نداره. شارع نگفته که اگر کسی بهت حمام را نشان داد حتما اون طرف برو. شارع میگه دلت میخوای بری، دلت میخوای نرفتی، به آب نمیرسی دیگه. از طرف من کدوم کتکی حق ندار. ولی در ظواهر احکام شرعیه اگر به ظهور کلام مولا عمل نشه، اونجا پدر انسان را در میار. ما این حجت دوم رو بحث میکنیم، کار ما بحث ما به حجت اول نیست. این دوتا رو همیشه در نظر داشته باشین. باریکلا، اونم اهداف تشریعی میشه، اون شبیه حجت شرعیه ها. در موالی عرفیه بگو، موالی عرفیه حالا هر کسی باشه، دولت باشه، کت خدا باشد، مولا و عبد باشد، مولایش اگر دستور داد و این به ظهور کلام مولا عمل کرد تا مولا اون ظهورش را برای این حجت قرار نداده باشد، این آقا زیر کتک در نمیره. ببینیم عقلا در موالی عرفیه حجت قرار داده، اون حجت مثل حجت شرعی میشه. بله، الاستدلال على حجية الظهور وحكم الشارع بحجية الظهور. ببین، وحكم الشارع بحجية الظهور. حكم الشارع بحجية الظهور يعني چی آقا؟ آقا گیر کرد بازم. حكم الشارع بحجية الظهور يعني شارع گفته به ظهور کلام من بر شما واجب عمل، بر شما واجب کردم که تمام اهداف مرا از بای بسم الله طهارت تا تای تمت دیات به تمام احکام شرعیه مرا از راه ظهور کلام من به دست آورین، من بر شما واجب. این معنای حکم شارع. ملتفت شدی یا نه؟ و حکم شارع به حجیت ظهور، یمکن الاستدلال بر این حکم شارع به حجیت ظهور به سیره، به سیره عقلا، به احد النحوین التالیه، به یکی از دوتا راه. خوب توجه کن آقا. النحو الاول ان نتمسک به سیره العقلائیه. تمسک میکنیم ما به سیره عقلایی. به چه معنا؟ به معنا استقرار بناء العقلا على اتخاذ ظهور وسیله کافیه لمعرفه مقاصد المتکلم. تا هنوز در امور اهداف شخصی ها دار، اهل خانه، اهل سفره، هر کی که باشه، برای به دست آوردنی که آقا چی میگه از راه ظهوری کلامش مقصودش را به دست میاره. خب این سیره آقا، خب این چه ارتباطی داره در این که در احکام شرعی حجت یا حجت نیست؟ با این مقدار ثابت نمیشه ها، ملتفت باش. على اتخاذ ظهور که عقص کردن علم عقلا، کل عقلای دنیا، ظهور کلام طرف را وسیله کافی برای شناسایی مقاصد و اهداف طرف. در ما میری چیزی را از مغازه‌دار میخری، از دکاندار میخری، میفروشی، بله خانه دوستت میری، با دوستت صحبت میکنی، در تمام این کارا با زن و بچه صحبت میکنی، اعتماد طرفین بر اینه که مقصود طرف را با ظهور بفهم. این سیره عقلای، و این جای شکی هم درش نیست، هر کم شک کند فقط کفر مثلا ها. و ترتیب ما یرا لها من آثار، و ترتیب میدن بر این کلام زن و بچه اون چیزی که دیده میشه برای این مقاصد از آثار. اگر رفت در خانه، بچهت گفت که آقا فلانی آقا تو را آمده بود کار داشت، اون فلانی آقا ظهوری داره که اونه، ممکنه مجازن از فلانی آقا یک کسی دیگر را اراده، فورا شما ترتیب اثر به ظهور میدی، میری خانه اون آقای زید، دیگه خانه عمر نمیری. چرا خانه عمر نمیری؟ برای اینکه بچه ظهوری کلام بچهت کی بود که گفته بود تو را زید میخواهد، کار دارد، مهمان کرده، چی بود آقا؟ زید بود. ولی مجازن امکان داره از زید بچه چی را اراده کرده باشه؟ چون هر دو تا همسایه میشه از باب مجاورت، یکی را بر دیگری استعمال کرد. بر ظهورات قرینه؟ ظهور که قرینه نمیخواد، خود موضوع نده سبب ظهوره. نه دو تا اگر بود مجمل میشه، اونجا نیاز به قرینه داره. بله نه، فرض میکنم یه زید یه عمر، من آمدم خانه، بچه هم گفت که زید امشب شما را دعوت کرده. خب این کلام بچه ظهورش در اون زیده، ولی احتمالم میره که مجازن خب از زید کی را اراده کرده باشه. عمر برای اینکه باب المجازه واسه مون، تو شاید پسر قرینه ایم گفته که مقصود من از زید عمره، مون تو من ملتفت اون قرینه شمین، احتمال از ذهنم نف نمیشه. خب حالا وقتی اینجوری شد ببینیم که چی میشه. آقا به حسب خوب توجه کن، میگه بنای عقلا مستقره برای که عقص کنن ظهور را وسیله برای فهم مقصود طرف و ترتیب اون چیزی که برای اون مقاصد طرف از آثاره، و به حسب الاغراض التکوینی برای اهداف شخصی اعتمادی به ظهوری که طرف میکنن، او تشریعیه یعنی در قوانین، در موالی و عبید عرفی، اون جاهایی که اگر این عبد دستور را اطاعت نکرد استحقاق کتک دارد، در اون جاها هم این عبد عرفی همیشه دستورات مولا را به واسطه ظهوری کلامش میگیرد، منتظر نص نمی نشیند. و هذه السيره بحكم استحكامها، بحكم که این سیره خیلی قویه محکمه، تشکل دافعا عقلائيا عاما، تشکیل میدهد یک دافع عقلائي عام برای عمل به ظهور در شرعیات. خوب توجه کن، اینجا داریم کم کم میخوایم حجیتش را در احکام شرعیه ثابت کنیم. خوب در زمان ائمه تمام عقلا در اغراض شخصی به چی عمل میکردن؟ او با اونایی که سر و کار داشتن به ظهور عمل میکردن، درست؟ یعنی از جمله مواردی که در اون زمان مردم سر و کار داشت با شارع هم سر و کار داشت، داشت یا نداشت؟ اونا که منکر دین که نبودن، همونطوری که با مغازه‌دار سر و کار داشت، با دکاندار داشت، با زن و بچه‌اش سر و کار داشت، با شارع هم سر و کار داشت. خب و به ما اینکه در اون امور عادت مردم بود که به ظهور تکیه میکردن، قهرن این موجب میشه که مردم در احکام شرعی هم به ظهور کلام شارع تکیه کنن، یعنی احکام شرعی هم همونطوری که مقاصد پدرشون را، پسرشون را با چی به تشخیص میدادن؟ با ظهور. و کم کم خب از این طرف مورد ابتلایشان احکام شرعی هم بود، میخواستن کم کم مقاصد شارع را هم با ظهور تشخیص بیدین. خب اینجا سر دو راهیه، یا ظهور در احکام شرعی حجت، شارع حجت قرار داده واجب العمل، یا واجب العمل قرار نداد. اگر واجب العمل قرار داده، خب مردم کم کم در احکام شرعی هم به ظهور عمل کنه، شارع حرف نمیذاره. چرا حرف نمیذاره؟ باریکل، یعنی برای اینکه شارع هم حجت قرار داده، خب مردم به حجت عمل میکنه، هیچ گونه منافاتی نداره. یا اینکه نه، عادت شارع غیر از عادت دیگرانه، شارع ظهورش کلامش را بر بندگانش حجت قرار نداد، و از اون طرف عادت مردم چی جور بود آقا؟ خب کم کم این عادت تعدی میکرد در احکام شرعی، یا نه به مجردی که در احکام شرعی این عادت میرسید خطر بود برای شارع، خب احکام شارع از بین میرد، برای اینکه شارع ظهورش را فرض ما اینه که حجت قرار نداده. اینجا بر شارع، بر امام واجب بود که جلوی این ظهور را میگیر. خب جلوی ظهور را میگیری چیکار میکردیم آقا؟ خب بالاخره ما سر و کاری با شارع داریم یا اصلا نداریم؟ خب مقاصد شارع را با از چی راهی به دست بیاریم؟ این راهی ظهور را که بست، نه تنها این میبست بلکه راه دیگری هم برای ما مشخص میکرد که نه، در احکام شرعی هم مقاصد شارع را از این راه به دست بیار. درست مقاصد پدر، مادر، زن، بچه، تاجر، مغازه، مشتری، دکاندار، مقاصد اینها را از راه ظهور کلامش به دست میارین، ولی در احکام شرعی ظهور را من شارع حجت قرار ندادم، پس مقاصد من را از چی راهی باید به دست بیارین؟ باید برای ما یه راهی بگو بیان میکرد، و حالا که نه راهی بیان کرده و نه نهی کرده از چی؟ از ظهور. این سکوت شارع در مقابل عمل مردم به ظهور، این کاشف قطعی قد پیدا میکنیم که شارع هم در احکام شرعی ظهور کلامش رو بر ما بگو که هیچ برو برگرد نداره. هر کیم که قد پیدا نکند بگو سرما خورده، یعنی قطعش سرما خورده ها، نه خودش. و این سیره به حکم استحکامه ها، به حکم که این سیره خیلی قوی و قرص و فراگیره، زن، مرد، پیر، جوان، عالم، جاهل، بگو دیگه همه رو نام ببر، تمام طبقات مختلف اجتماع امروز در زمان ائمه در اغراض شخصی خود به ظهور عمل بگو، تکیه بگو، حالا هر کار میخوای بگو، تکیه میکردن به ظهور کلام طرف به حکم استحکامها، تشکل دافعا عقلائیا، این زمینه ساز میشد و یک دافع عقلائی عام میشد برای اینکه همین مردم، همون طوری که با زن و بچه سر و کار داشت، خب همین مردم با شارع هم گیر کرد آقا. چرا؟ برای که نمازی، روزهی، بالاخره هزارا هدف شارع بر ما، دستور شارع رسیده، ما با شارع سر و کار داریم، این دستورات رو باید از شارع بگیریم و عمل کنیم، پس سر و کار ما با شارع بوده. بله اگر ما در تمام عمر با شارع سر و کار نمیداشیم، خب در اغراض شخصی من به ظهور کلام پدر و مادر من عمل میکردیم و سر و کاری با شارع هم نداشتیم و ظهور کلام شارع هم حجت نبود و نیازی هم نبود که شارع رد کنه، برای اینکه ما مورد ابتلای ما نبود. و حالا که نه، فرض اینه که مورد ابتلای ما زیاده، اینو چیکار کنیم؟ دافعا عاما عقلائیا، عاما العمل به ظهور فی شرعیات، در شرعیات هم خب دافع پیدا میشد برای کل اون مردم که در شرعیات هم همونطوری که به ظهور کلام پدرش تکیه میکرد، به ظهور کلام مادرش تکیه میکرد، به ظهور کلام حاجی خانم تکیه میکرد، اون وقت به ظهور کلام امامم دافع عقلائی بود که همه را به یک نظر ببینن و تکیه کنن و عمل کنن. لو ترک المتشرع الى میولم، اگر گذاشته میشد متشرعه به میل خودشان، به میل خودشان اگر بودی قهرن به ظهور کلام شارع عمل میکرد یا نه؟ همونطوری که به ظهور کلام پدر و باریکالله. و فی حالت من هاد القبیل، اینجاست که سر نقطه حساس میرسیم، اینجا باید رگه بزنیم. در همین حالت که مردم میل داشتن کلن و ترن به ظهور کلام شارع در احکام شرعیه عمل کنن، ما سوال میکنیم که ظهور از طرف شارع بر ما حجت بوده یا حجت نبوده؟ اگر حجت بوده خب عمل ما درسته، اگر حجت نبوده عمل ما به ظهور حرام میشه دیگه، درسته یا نه؟ ما داریم کل مسلمین در زمان امام دار فعل حرام انجام میدهد و امام صادق هم یک کلامی نفرماید. این درسته بر امام؟ این امکان نداره بر امام. یکون عدم الردع و سکوت کاشفا عن الامضاء، عدم ردع امام از این که عمل نکنین به ظهور مقاصد شارع را، مثل مقاصد پدر و مادرتان از راه ظهور کلامش به دست نیاورین، رد نکرده، این دلیل بر امضایه. چرا دلیل بر امضای سکوت آقا؟ و قد تقدم فی مبحث دلالات دلیل شرعی، در مبحث دوم که بحث از مبحث اول که بحث از دلالات دلیل شرعی غیر لفظی بود، استعراض کردیم عددا من الاوجه، یک مقداری از وجهای برای تفسیر دلالت سکوت بر امضا. اونجا گفتیم آقا آقایونی که بودن یادشان رفتن، آقایونی که نبودن انشالله یادشان هستن ها، ملتفدین چه عرض میکنم؟ آقایونی که بودن که خب یقینا این مطلب یادشون رفته تموم شد، آقایونی که نبودن انشالله امیدواریم که اونا یادشون مونده باشن. اونجا گفتیم که سکوت امام در مقابل یک عمل، این چجور دلیل بر این که این عمل شرعیه، درسته، صحیحه و مورد رضای امامه، مورد رأی امامه؟ دو تا راه گفتیم آقا، خوب توجه کن، یک راه عقلی، یک راه ظهور حالی. از راه عقلی هم باز دو تا ریشه داشت. از راه برهان عقلی میگیم سکوت امام دلیل بر امضای این حکم، به خاطر این که امام خب مکلف هست یا نه آقا؟ از طرف خدا به عنوان مکلف، به عنوان امام و رهبر کار نداره، فعلا به عنوان مکلف. خب اگر میبینه امامی که مکلفه میبینه یه عمل حرام انجام میشه، این کار شرعیت نداره، عمل حرامه، بر امام واجبه که نهی کنه اونه. یا از باب ارشاد جاهل یا از باب امر به، بر بنده و جناب عالی هم به عنوان مکلف این کار واجبه. واجبه یا نه آقا؟ آقا گیر کرد، واجبه نه، از باب امر به معروف و نهی از منکر. پس اگر این عمل را راوی انجام داد و امام چیز نفرمود، قد پیدا میکنیم که این عمل حرام نیست. و الا اگر عمل حرام بودی و امامم چیزی نگفته بود، نعوذ بالله، امام به وظیفه شرعی خود عمل نکرده، امر به معروف بهش واجب بود نکرده امام، نه یا این ارشاد جاهل بهش واجب بود نکرده، و ای عقلا بر امام معصوم امکان بگو ندار. این از راه عقلیش ثابت میکنیم که این عملی را که در جلوی امام انجام داده یا این عادتی که بین مردم در محضر امام عادت بوده، این عادت شرعنم بگو صحیح. ای یک را معلوم شد یا نه؟ به عنوان چی؟ از باب مکلف بودن امام. راه دوم که اونم دلالت عقلیه، از راه شارع بودن امام و قانون گذار بودن امام. خب امام خودش قوانین را برای ما گذاشته، پس این قوانین هدف شارعه، درست یا نه؟ و امام میبینه پیش روش که آقا داره یک کار عوضی را انجام میده، خب اینجا قانون امام از بین میره یا نه؟ هدف امام از بین میره، اهداف شارع مورد تهدید قرار میگیره. در جایی که اهداف یک قانون گذار مورد تهدید قرار بگیرد، اون کسی که حافظ قانونه، نگهبان قانونه، آورنده قانونه، بر اون قانونگذار لازمه که جلوی انهدام این قانون را بگو دیگه بگیره. خب بازم بر امام واجبه که جلوی این حرمت را بگیره. این دوتا راه عقلیه بر این که سکوت امام عقلا کاشف از بگو رضای امام. چی دوتا راه قشنگیه؟ درست یا نه؟ قبول داری یا نه؟ این راه عقلی یا از راه ظهور حالی. حالا کاری به این نداریم که امام مکلفه، بر امام واجبه، یا امام قانون گذاره، امام حافظ قانونشه، نمیذاره اهدافش در معرض نابودی قرار بگیر، اینا را کار نداریم. خود ما هستیم و ظاهر حال در جلو امام یه آقا داره یه عملی انجام میده و امام چیزی نمیگه. حال امام ظهوری بر رضایت داره، ظهور حالی، این سکوت امام یک ظهور حالی پیدا میکنه بر اینکه تغییری در کار نیست، نه فرض، بلکه ظهور حالی امام دلالت میکنه بر اینکه به این کار راضی. اینجا بخوایم از سکوت امام کش کنیم امضا رو، از راه دوم نمیشه، برای اینکه مستلزم دوره، برای اینکه بحث ما در حجیت ظهوره. اون وقت حجیت ظهور را با ظهور حالی امام ثابت کنیم. تازه اون ظهور حالی امام هم اول بحثه که آیا ظهور حالی حجت یا حجت نیست. پس اینجا باید اثبات امضای امام را از چی را بکنیم آقا؟ از راه برهان عقلی. اینم راهش چقدر قشنگ و زیبا بیان کرده ایشون. و گذشت در بحث دلالان نشانه غیر نفسی سراز عدد من وجود نفسی دلالان سکوت عن الامضا و یلاحظ چی؟ بعد چی آقا عبارت؟ و یلاحظ هنا در اینجا در ما نحن فی ان واحدا من تلک الاوجو، یکی از اون سه تا وجه، خود دو تایش عقلی بود یکیش ظهور حالی بود، بله یکی از اونها لا يمكن تطبيقه في المقام که همون ظهور حالی باشد و هو تفسیر الدلاله که سکوت امام دلالت بر امضا می کند بر چه اساس؟ بر اساس ظهور حالی. او دیگه اینجا قابل تطبیق نه. چرا آقا؟ لان الكلام هنا في حجیت ظهور، بحث ما الان در حجیت ظهوره. خب ظهور قول امام را ثابت کنیم حجیتش را با ظهور حال امام. خب بحث در اون میکنیم ظهور حال امام از کجا حجت؟ اگر ظهور قولش حجت نباشه ظهور حالش هم حجت نیست. فلا یکفی فی اثبات ظهور حال المعصوم در امضا. این یکی. النحو الثانی یه را، پس سیره عقلا بود آقا در زمان امام، کل زن و مرد به خبر به ظهور کلام طرف مقاصد طرف را به دست می آوردن و این زمینه بود برای اینکه مردم در احکام شرعی هم به ظهور کلام تکیه کنن. اینجا بر امام واجب بود جلوی مردم را اگر ظهور حجت نبودی می گرفت. این که نگرفته معلومه که از طرف امام هم ظهور حجت برمد. این راه اول سیره عقلا. النحو الثانی ان نتمسک بسیره المتشرعه، تمسک کنیم به سیره متشرعه از اصحاب ائمه علیهم السلام و فقهای ائمه و فقهای شیعه. فاننا لا، این دیگه اصلا کاری به اغراض تکوینی نداره. اول از اول خود عادت در احکام شرعیه، از اول عادت مسلمین متدینین از عالم و جاهل و عامی و بی سواد و با سواد در احکام شرعیه به ظهور کلام مولا و ظهور کلام امام عمل می کردن. خب ای معلول این بوده که از اول امام دستور داده بوده، و الا اگر دستور نمی داد در احکام شرعیه اقلا عادت کل نمی شود، برای اینکه کل بنای معصیت که نداشت. حالا بگو یه نفر عمل کرد به ظهور از باب معصیت، دو نفر عمل کرد از باب غفلت، کل مردم غفلتن کار حرام انجام بدهن، در احکام شرعیه امکان نداره. پس سیره متشرعه که اصلا مولود رأی شریعت است، این دیگه نیازی به امضا هم نداره که ما ثابت کنیم امام امضا کرده یا امضا نکرده. ما میگم اگر ای از اول نبودی حکم امام اصلا همچو عادتی پیدا نمیشد. این اصل پیدایش این عادت معلول اینه که رأی امام قبلا بوده. خوب یاد بگیر آقا ولو محال، تمسک کنیم و به سیره متشریع از اصحاب ائمه و فقهای ائمه. فاننا لا نشک، شک نداریم، فی ان عملهم فی مقام الاستنباط، عمل اصحاب، عمل راوی، عمل شیعه، عمل نمایندگان امام، عمل شیعیانی که در عراق بودن، امام در مدینه بود، شیعیانی که در ایران بودن و جاهای دیگر، اینا چیکار میکردن آقا؟ کان یقوم، یا حتی خود اصحاب امام، شاگردای حضرت امام صادق علیه السلام، حضرت یه چیزی را که میفرمود همیشه امام صادق علیه السلام بنایش این بود که احکام را با نص بیان کنه برای شاگردا، یا اکثرا با ظهور بیان میکرد. بگو دیگه. و این اصحاب چیکار میکردن در دفتر؟ چاهایشان همین ظهور کلام امام را مینوشتن یا نه؟ بهش عمل میکردن یا نمیکردن؟ کان یقوم فعلا عمل به ظواهر الکتاب و السنه، بله. و یمکن اثبات ذلک، اما ما از کجا بدانیم که شیعه در اون زمان به ظهور کلام امام عمل میکردن و سیرشان این بود؟ برای اثبات سیره در زمان امام هم 4-5 تا راه را بیان کردیم. اون راه چهارمش اینجا جا دارد. از راه چهارم ثابت میکنیم که این عادت در زمان امام بین شیعه بوده. و یمکن اثبات ذلک به استعمال الطریق الرابع، از اون 4 تا راهی یا 5 تا راهی که اثبات میشد سیره متقدمه عادت مردم در زمان امام ثابت میکردیم. فلاح حاید اون طریقه چهارم را یاد بگیر. خب اون طریقه چهارم خیلی آسان آقا، طریقه چهارم اینه، خوب توجه کن. ما میگیم آقا جان مردم شیعه با اون در اون زمان با امام سر و کار داشتن یا نداشتن؟ بگو چی جور سر و کار داشتن؟ نه تنها مسئله زندگی نیست، احکام و مقرراتش را از امام میگرفتن یا نمیگرفتن؟ بگو. خب گرفتن احکام و مقررات را از امام دو تا را بیشتر که نداره، کدوم راش؟ یا نص؟ بگو. یا ظواهر. ما مدعای ما اینه که در همون زمان مردم شیعه احکام را با ظواهر کلام امام میگرفتن، برای که اگر این نمی گرفتن باید یک راه جانشین می داشت دیگه، درست یا نه؟ اون راه جانشین نص باشه، نص که وافی نیست، یعنی شب و روز امام باید کلامی نص تکلم بفرمایید امکان نداشت، باید غیر از نص یه راه دیگر جای ظهور میاد. مثلا امام می گفت تمام مرادات مرا و مقاصد مرا با استخاره بگیر، استخاره کنن هر طرف استخاره شما را داد بفهمیم که مقصود من همونه، یا با قرآن بالاخره یه راهی را جانشینی، برای اینکه ما خود سر و کار داشتیم با شاره، نمیشه که ما اصلا سر و کار. من در روز هر شیعه در روز چندین دستور را باید از امام بگیره، این دستورات را از چی راهی بگیره؟ راه اول ظهور، اگر ظهور حجت نباشد باید راه دوم باشه، و حالا که راه دومی وجود نداره، از نداشتن راه وجود راه دوم قد پیدا میکنیم که از همین راه ظهور مردم شیعه در اون زمان مراد امام را می گرفته. چقدر راه قشنگ و خوب و زیبا آقا، ولو که مشتری نداشت. اونم ملاحظه کن اونجا، و علا هادا تکون و سیره مذکوره، سیره شیعه، نه شیعه سیره ها، سیره شیعه کاشفتون کشفن اینیان، کشف قطعی می کند، کشف مباشر از امضا، یعنی اول امام این دستور را داده بوده تا مردم عادت پیدا کردن. ولا حاجت حین اذن الى توصید قاعده، و این نیاز به این در این هنگام نداریم بر این که سکوت کاشف از امضا هست یا نه، برای این که سیره متشرعه نیازی به امضا ندارد. خوب توجه کن. چی؟ تکون سیره مذکوره کشف میکند، کشف اینی معلول پیبه، از معلول پی به علت میبره، مباشر یعنی بدون این که نیازی به امضا داشته باشه. الان ثابت کنیم که آیا امام امضا کرده یا امضا نکرده. میگیم اگر امضا نمی کرد لازمش این بود که امام امر به معروف نکرده، یا لازمش این بود که نهی از منکر، نه نیازی به اینها نداره آقا، مباشرا عن الامضاء ولا حاجه دین انه توصیف قاعده، نیازی به این نداریم که توسط واقع بشود، قاعده ای ان سکوت کشف از امضا میکند، علامات قدم من الفرق بین سیره المتشرعه و سیره العقلائیه، فرق بین سیره متشرعه و سیره بگو عقلائی. در سیره های عقلائی ممکنه یه سیره عادتی بین مردم در کارهای عقلائیشان، نه در احکام شرعی، در کارهای عقلائیشان بین مردم یک سیره پیدا بشد که این مرغوب اشاره و مطلوب اشاره نباشه، و مع ذلك مردم این عادت را، و بر شأن شارع هم نیست که نهی کنه مردم را، برای اینکه کار مربوطی به شارع بگو دیگه نیست. تمام عادت مردم اینه که هر کسی، یک نفر اگر گفت آب این طرفه، تشنه با سوی اون طرف میره. افرض این سیره، این ظهور در احکام شرعی حجت نباشه، ولی بر شارع لازم نیست که مردم را از این کارهای عقلایی اهداف شخصیشون منع کنه، این حق من نداره شاری. خب اونجا عادت مستقر میشه، با اینکه در احکام شرعی اون عادت حجت نیست، ولی اگر یه عادت در خود حکم شرعی شد، اینجا نمیتوانن بدون اذن شاری از اول این عادت برقرار بشه. برقرار شدن همچو سیره کش میکنه که از اول رضای امام بوده دیگه. بس تا اینجا رو. و یواجه الاستدلال،